بسم الله الرحمن الرحیم. این سومین جلسه است که ما بحث‌های گذشته قرآنی رو تکرار می‌کنیم. تکرار هم به خاطر این است که شاید افرادی اضافه شدن، برای که ذهنیت این افراد هم
متعادل بشود، بدانند ما کجا هستیم و کجا بودیم، مجبوریم اون چرا که در گذشته گفتیم بیان بکنیم، منتها به حد رؤوس مطالب نه جزئیات. دیگر جلسات بیان جزئیات نیست مگر اون چیزی که تشخیص داده شود که لازم جزئیاتش گفته بشه. اما اون چرا که در این جلسه بیان میکنم این است که ما گفتیم اهل الله یعنی کسانی که اهل قرآن هستند، اهلیت و انس با قرآن دارند. انس با قرآن سه گام دارد. گام اولش قرائت قرآن، گام دومش تدبر در قرآن بود که بیان شد مراد از تدبر چیست، مراد از قرائت چیست. قرائت خودش نیاز به آداب داشت، آدابی که ما در جلساتی که مربوط به همین بحث بود 16 ادب از آداب در واقع تلاوت و قرائت قرآن رو بیان کردیم، دیگه اونا رو بیان نمی کنیم. اکنون نوبت مرحله سوم است. سومین مرحله در واقع که همه اون حقایقی رو که پشت سر میذاریم اصلا به خاطر همین است. گام سوم اهلیت با قرآن عمل به قرآن هست. عاملان به قرآن در بیان روایات تعبیر شده از اونها به حمله قرآن. حملت القرآن از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، هم المحفوفون برحمت الله، اینها هم کسانی هستند که پوشیده به رحمت حضرت حق هستند. الملبوسون به نور الله و لباسشون نور الهی است. و باز از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، حامل القرآن حامل رایت الاسلام، پرچمدار اسلام عمل کننده به قرآن است. عمل کننده به قرآن پرچمدار اسلام است. من اکرمه، کسی که چنین پرچمداری را اکرام کند فقط اکرم الله، خدا را اکرام کرده. و من اهانه، و اگر کسی چنین شخصیتی را اهانت کرد، عمل کننده به قرآن را اهانت کرد، فلعنت الله علیه، لعنت خدا بر او باد. فلعنه فعلیه لعنت الله، پس لعنت خداوند بر چنین آدمی باد که حاملان قرآن رو بی اجر بی ارزش پنداشته است. در این حالی که گفتیم عمده مطلب حفظ قرآن نیست، اما حفظ قرآن خالی از ارزش هم نیست. اما اینکه یک بعدی فقط به حفظ قرآن اهتمام بکنیم، این خلط است، این اشتباه است، این کج فهمی از قرآن است. وجود نازنین حضرت رسول اکرم و امیر المومنین فرمودن اعلمک دعا لا تنس القرآن، من یه دعایی رو به تو یاد میدم که قرآن رو از حافظت دور نکنه، یعنی نسیان نسبت به قرآن پیدا نکنی، من یه دعایی رو به تو تعلیم میدم. باز وجود نازنین ختمی مرتبت، من اعطاه الله حفظ کتابه، کسی که خدا بهش عنایت بکند توفیق حفظ قرآن را. فزن ان احدا اعطی افضل مما اعطی، وقت کسی که خدا توفیق حفظ قرآن رو بهش داده، آنگاه گمان بکند که بهتر از او نعمتی هم وجود دارد، فقط غمت افضل نعمه، فقد غمت افضل النعمه، آنگاه به تحقیق بزرگترین نعمت خدا رو تحقیر کرده. ناسپاسی نسبت به مهمترین، عرض به حضورتون که نعمت الهی قرار داده. پس حفظ قرآن خوب است اما لازم است، اما کافی نیست. بدانید کسانی که عموماً در طول زندگی 251 ساله امامان ما تا وجود نازنین حضرت مهدی در دوران غیبت. عموم افرادی که در مقابل امامان ما ایستادن حافظان قرآن بودن. پس حفظ قرآن لازم هست اما کافی نیست. نعمت خوبی است، نعمت خوبی است، اما نباید تنها باشد. اساسا به تنهایی فاقد ارزش، باید در کنارش امر دیگری قرار بگیره، یعنی ما رو برسونه به حداقلش تفکر، حداقلش ها. ولی عمده مطلب عمل به قرآن هست. پس ما باید به قرآن عمل کنیم. برای که به قرآن عمل کنیم باید در اون تدبر کنیم. برای که در قرآن تدبر کنیم باید قرآن رو چیکار بکنیم؟ تلاوت کنیم. این سه تا با هم دیگه انسان را تبدیل بکند به اهل القرآن. گام اول، گام دوم، گام سوم. حالا من یه بحثی رو هم چند وقت، یعنی شاید مثلا جلسه اول گفتم، پیگیرم هستید عزیزان، میدانم، ولی نمیشه که راجب دکترای هسته‌ای در کلاس اول دبستان صحبت کرد که هر حرفی رو باید در جای خودش بزنم. نه، شما هم دکترای هسته‌ای دلزد بنده، ولیکن رو که هنوز جاش نرسیده، من یادم نرفته. یکی از خانوم ها هم به من پیروز تلفون زد، گفتش، گفتی یاد آوری کنیم. من بله یادم هست، من خواهم گفت راجب این موضوع مبسوط صحبت میکنم. اون تا بحثو قبل از اینکه زمانش برسه بیان بشه شهید کردید. برای که شهیدش نکنیم، از بین نبریمش، اجازه بدید در زمان خودش انشالله بیان خواهم کرد که ما چگونه قرآن بهره ببریم. حالا یکیشون میگم که حرف که زدم رو وقتی که بعدها به مشکال نکنه. ببینید، اگه کسی بخواد از قرآن استفاده بکنه راهش اینه. من روایت امام صادق رو میخونم. من قرأ القرآن و هو شاب، یعنی باید از جوانی قرآن خون، جراحی نداره. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، در حد ایمان باشه. پس دو تا خصلت باید باشه، اولا ایمان باشه، ثانیا در دوره جوانی باشه. اختلط القرآن، اون حقیقت قرآن خلط می شود، خلیط می شود، ممزوج می شود، به لحمهی و دمهی، به گوشت و خون طرف. مثل کسی بخواد حقیقت قرآن را درک کند، اولین عنصرش چیه آقا؟ ایمانه. دومین عنصرش چیه؟ قرائت در دوران جوانی است. از اون موقع باید شروع کرد، از اون موقع. وقتی یه همچی اتفاقی اگر بیفتد، و جعله الله مع السفرة الكرام البرره، و خداوند این آدم رو با پیامبران محشور خواهد کرد، و کان القرآن حجیزا عن یوم القیامه، و قرآن در این صورت سپری از آتش جهنم برای او خواهد بود. پس شرط اولش ایمان، شرط دومش چی آقا؟ گام اول اهلیت با قرآن در دورانه. حالا یه عده میگن یعنی حالا مثلا از ما گذشت، یعنی مثلا فرض کنید دیگه حالا من پیر شدم دیگه از من گذشت، این بماند در جای خودش. نه، از هیچ کسی هیچ چیزی نمیگذره. ممکنه دنیا بگذره اما آخرت و معنویت بله دیر نمیشه. حالا نری بگی آقا فلانی گفت دیر نمیشه، بریم سر 90 سالگی برمیگردیم. حالا کی گارانتی داره که سر 90 سالگی برمیگرده؟ مثلا سر اینه، کی تضمین داره که برمیگرده؟ کی تضمین داره که میمونه؟ و همین دلیل میگن عجله کنید. میخوام بگم حالا اگر کسی سنش گذشته نگه آقا دیگه پس تمام شد، نه، برای اونها هم راهکاری وجود داره. من هنوز به این بحث نپرداختم، فقط خواستم یه جواب اقناعی داده باشم، همین کفایت میکنه. اهل ایمان باشید، دو، قرائت در دوران جوان. حالا که ما میخوایم به قرآن عمل بکنیم یه بحثی مطرح میشه، اون که ما باید قرآن رو بفهمیم. حالا که میخوایم قرآن رو بفهمیم بحث تفسیر مطرح میشه. پس ما این سه جلسه رو گفتیم تا برسیم که آقا چرا باید قرآن رو تفسیر کرد، برای که باید به قرآن عمل کرد. وقتی بخوای به قرآن عمل کنی باید به قرآن چیکار بکنی؟ بفهمید قرآن چی داره میگه. الان آیات متشابهش رو بفهمید چی میگه، آیات بس محکمش رو بفهمید چی داره میگه، حقیقت قرآن رو بفهمید چی داره میگه. خب پس بخوایم بفهمیم، چون بخوایم بفهمیم، چون باید عمل کنیم باید بفهمیم. حالا که باید عمل بکنیم، سه تا موضوع اصلی مطرح میشه. پس بحث تفسیر به خاطر که بخوایم عمل کنیم، حالا که میخوایم تفسیر بکنیم تا عمل بکنیم، سه تا موضوع اصلی. یک، موضوع اول اثبات بکنیم که این قرآن که ادعا میکند کتاب جامع برای سعادت بشر است، اثبات بشود هم لفظش هم معنایش از ناحیه چی آقا؟ خداوند علی اعلی است. یعنی وحی است، وحیانی بودن قرآن باید اثبات بشه. این چیزی که آقایان اخیراً شاید مثلا کسانی که یک قدری اهل مطالعه باشن، شاید از برخی از روشن فکرهای معاصر شنیده باشن که مثلا ادعا بکنن که قرآن لفظ پیغمبر است و نه لفظ خدا، قرآن رؤیای پیغمبر است و نه نازل شده از طرف خدا. این ادعا رو برخی ها کردن. این حرف امروز قرآن نیست، این حرف نیست که این آدم بعد از 1400 سال تازه بهش رسیده باشه. یه بعضی مثلا میگن اوه عجب روشن فکری، راست میگه ها، شاید همین طور باشه. نه، این خبر نیست. این حرف در دوران نزول خود قرآن مطرح بوده، در دوره نزول قرآن همین حرف مطرح بوده، یعنی این شبهه بوده. کلن من خیال عزیزان رو رعایت بکنم، در دین ما بیشتر از 100 تا شبهه وجود نداره. این شبهات شکلش رو عوض میکنه، منتها خب چون متدینین خیلی عالمن، اگر در حالت نوشتار بود 3 تا علامت تعجب پشتش میومد از اینایی که زیرش یه نقطه میزنن. خیلی عالمان تصور بکنن حرف مثلا فرض کنید شاقشون اونو آخر جدید اینه. این داستان داستان مهمیه. یا آقاییست در قرنش در طایفه بنی مخزوم به نام ولید ابن مغیره، این با اون مغیره‌ای که داستان سازی کرده و جریان سازی کرده در دوران کودتا، کودتای سقیفه، با هم فرق میکنن. حداقلش اینه که این آدم با سواد بوده، این یارو که این کارا رو کرده جاهل بوده. به اون میگفتن ریحانت و قریش. این آقای ولید ابن مغیره ریحانت و قریش بود. ریحانه قریش همون چیزی که شما در فارسی بگید گل سرسبد. این فلانی که گل سرسبد فامیله. حالا آقای ولید ابن مغیره ریحانت و قریش بود، گل سرسبد طایفه قریش بود، یعنی آدم دانشمندی بود. این آمد در مسجد الحرام به پیغمبر قرآن نازل شد. این داشت آیاتی که به پیغمبر، چون پیغمبر عادتش بود هر آیه که بهش نازل میشد تکرار میکرد. هر چه آیه نازل شد پیغمبر تکرار میکرد. خیلی کیف کرد، رفت پیش طایفه خودش بنی المخزوم، یه عبارتی راجع به قرآن گفت، ریحانت القریش. جملاتی رو که این آقای ولید ابن مغیره بیان کرد این بود: ان له لحلاوه، برای کلام او شیرینی وجود دارد، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظر نمودن سخن خدا شنیدن. این توفیق برای ولید ابن مغیره حاصل شد که صوت قرآن رو از زبان اول شخصیت نظام خلقت بشنود. آنگاه داره توصیف میکنه، دشمنه داره توصیف میکنه من چه چیزی شنیدم. ان له لحلاوه، چه کلام شیرینی، گفتار او شیرینی خاصی داره. و ان علیه لتلاوه، تراوت فوق‌العاده‌ای داره. و ان علاه لمسمر، شاخه هاش پرمیوه است. و اسفله لمعدق، ریشش پرمایه است، ریشه تو خاک پرمایه است. این به زودی قطع ای رو دشمن فهمید. و انه لیعلو و ما یعلا، کلامش به همه چی برتری دارد ولی علوی رو از هیچ کلامی نمیپذیرد، برتر از همه کلمات است، از همه کلمات بلندتر و هیچ سخنی برتر از فرمایشات رسول گرامی. نه حتی اون دیگه نمیگفت رسول گرامی دیگه. اومد گفت ما یه همچین چیزی رو شنیدیم، بخشی از آیات سوره مبارکه غافر نازل شده بود. پیغمبر 5 آیه خوب، این 5 آیه رو تکرار کرد، این طرف جذب شد، اومد اظهار نظر کرد و بعد رفت خونشون. ابو جهل خیلی ناراحت شد، گفت اگر این اوضاع ادامه پیدا بکند خب ما بساط اون رو باید جمع کنیم دیگه. لذا نقش بزرگان خیلی مهمه. اگر ولید ابن مغیره توفیق بازگشت به دین داشت، خیلی ها برمیگشتن. دشمنان علی ابن ابی طالب نقش عالمان دینشون خیلی مهمتر از نقش اوناییست که بنده خدا توی پیاده نظام هستن. عالمان دینشون اگر دست از لجبازی بردارن شاید خیلی از اتفاقات نیفته. اوهد رفت میشه که داداش توی این حرفایی که زدی خب مردم تیکه پاره میشن که اختلاف بین طایفه ما ایجاد بشه. گفت چی شده؟ خب همه حرفایی که تو زدی، خب حرفایی که دروغ نبوده، که حرفا راست. گفت خب میدونم راسته، جز راست نباید گفت، ولی هر راستم نمیشه که گفت تو که اینو بگی. نه واقعا مهر بطلان به خودو بزدی که آدم چاقو به خودش که نمیزنه که. خب باشه، خب برید یه فکری میکنم. حالا من یه تعریفی کردم، حالا باید بیام یه حرفی بزنم دیگه که اون تعریفم چی بشه، تکذیب بشه. برید من یه فکری میکنم. این فکر در سوره مبارکه مدثر آیات 18 به بعد ذکر شد. انه فکر و قدر، فکر کرد، اندیشه کرد، مطالبی رو آماده کرد. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد، چه مطلبی رو آماده کرد. ثم قتل کیف قدر، دوباره مرگ بر او باد، چه حرف مزخرفی زد، دوبار مرگ بر او. ثم نظره، آدم دقیقی بود، فکر رو ناپخته نیمد بگه، پختش کرد، دوباره رفت اندیشید، بالا پایین کرد. ثم عبسه و بصره، بعد چهره در هم کشید و عجولانه دست به کار، اندیشش متقن بود ولی عملش عجولانه بود. سمت بره و ستک بره پشت به حقیقت کرد، اون چرا که با جانش درک کرده بود و انکار کرد و ستک بره و تکبر کرد. فقال این هازا الا سحر یوسر. خب من تعریف کردم این له لحلاوه و این چه لطلاوه، این در اصل سحر بود، سحری بود اثرگذار. ولی خیالتون راحت کنم، این هازا الا قول البشر، این نیست مگر گفتار یک انسان بشر. بعد در آیات 26 تا 28 خدا پدر این آدم رو در میاره. سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. به زودی او به منطقه سقر از جهنم خواهد رفت. و ما ادراک ما سقر، تو نمیدونی که سقر چی؟ پیغمبر ما، یه کاری باهاش بکنیم. لا تبقی ولا تذر، آتشی که هیچ چیز رو باقی نمیذاره و نه چیزی رو رها میکنه. به هر صورت این حرفایی که این آقایون گاهی امروز میزنن که مثلا فرض بفرمایید آیا قرآن کلام پیغمبر از یا کلام مثلا حق است، این حرف امروزی ها نیست. این در 1400 سال قبل در زمان نزول خود قرآن مطرح بوده، ولی باید برای ما اثبات بشه که قرآن کلام است که لفظش و معنایش همگی از ناحیه خداوند است. این باید اثبات بشه، یعنی وحیه. دومین چیزی رو که باید اثبات بکنیم، این چیزی که به ما رسیده، این قرآن که به ما رسیده وحی است، اما مصون است تحریفه، نه چیزی به آن اضافه شده است و نه چیزی از آن کم شده است. تحریف ناپذیری قرآن باید اثبات بشه. این هم دومین حقیقتی که باید اثبات بشه. سومین حقیقتی که باید اثبات بشه اینه، خب حالا قرآن وحی است، قرآن تحریف نشده، مصون از تحریف باقی مانده، ما هم میخواهیم عمل بهش بکنیم. خب عمل کردن متوقف بر چیه؟ فهمیدنه. آیا قرآن قابل فهم هست یا نیست؟ امکان فهم قرآن وجود دارد یا وجود ندارد؟ این سال سه تا سال در یک علمی جمع آوری شده و در واقع موضوعات دیگری هم هست که در اون علم بهش میپردازن، اسمش هست علوم قرآنی. کتاب های در این زمینه ها نوشته شده تحت عنوان علوم القرآن. خب حالا اونش که مثلا ماها استفاده بکنیم اهل اتقان فی علوم القرآن هستش، 4 جلد عربی است، ترجمه فارسی هم شده، ولی خب به درد کتاب مطالعه نیست، کتاب درسیه با درس گره. در این رشته، در این رشته های علوم قرآنی یا کتاب هایی که در تاریخ قرآن بحث میکنن، اسمش دو تاست، تاریخ قرآن یا علوم قرآنی. علوم قرآنی اسم در واقع دانشگاهیشه. خب در اینجاها بحث میکنن که قرآن چند تا اسم داره، چند تا صفت داره، قرآن کی نقطه گذاری شده، قرآن کی اعراب گذاری شده، آیا نقطه گذاری و اعراب گذاری جزء قرآنه یا مثلا جزء قرآن تبعات داره، احکام شرعی داره، چون قرآن به چه خطی اصلا نازل شده، باز به چه خطی نوشته شده، قرآن چند نفر نوشتن، چند نفر نوشتن. بحثایی که مطرح میکنن توی علوم قرآنی مثلا این است که مثلا میگن 7 نفر کاتب وحی بودن، در حالی که ما 7 نفر کاتب وحی نداریم. مگه خمر رنگ رزیز که تو خسته شدی، تو خسته شدی، تو همچه زنسه امکان داری همچه حرفی؟ خب میگن معاویه هم کاتب وحی بوده. خب بابا معاویه سال 8 مسلمان شده، کجا کاتب وحی بوده؟ سال 8 هجری 13 سال توی مکه، تا سال 10 هم که پیغمبر در قید حیات بوده، سال 11 2 ماه اول سال 11 دار دنیا رفته پیغمبر. از سال 8 شازده کجا بوده تا سال 8 شما چیز کتاب و بیان دیگه. حالا یه حرفا رو میزنه، شما هم عرض میکنم که تحت تطبیقات مسموم قرار میگیرین. یه نمونهش هم در جلسه گذشته گفتم، سن حضرت خدیجه و اون یکی از زنان. حضرت خدیجه ما شد 40 ساله، اون یکی شد مثلا 13 ساله. کی گفته؟ خب اونا میگن. اینجوری نیست، اینجوری نیست. اون زن وقتی خدمت پیغمبر رسید 23 سالش بوده، 24 سالش بوده. و خدیجه کبری سلام الله علیها در خطبه هایی که در کتاب های رجالی و تراجم و کتاب های تاریخی وجود داره معلوم شد که سندش شده این مخدره. قوی ترین قول رو میگن 25، هم سند خود پیغمبر، یکی دیگه از اقوال 23. اینا بمانه دیگه، نمیخوایم حرف رو جوش بزنیم. اما میگی بگن آقای کذا کاتب وحی بودی، کی گفته؟ خود اونا میگن. باز خود اونا میگن کاتب وحی. معاویه با سواد بوده، کاتب وحی نبوده. ممکنه نویسنده بعضی از معاهدات تجاری پیغمبر بوده، به بیشتر از اون هم بهش نمیرسیده. چون سال 8 که آمده مثلا فرض کنید تا سال 11 به او بیشتر از این نمیرسیده. خب قرآن کی جمع کرده؟ عثمان جمع کرده؟ میگن عثمان جمع کرده دیگه، ولی واقعا عثمان جمع کرده؟ اصلا دیگران ورود داشتن یا نه؟ اینا بحث علوم قرآنی، اینا بحث هاییست که باید بهش پرداخت. مطمئن مطالعه نیست، اینا بحث های مطالعه، اینا بحث های دقیق علمیست. خب مصحف علی ابن ابی طالب چه؟ اون چیزی که علی ابن ابی طالب در دوران رحلت پیغمبر نوشتن چی بوده؟ اصلا کتابت قرآن که اتفاق افتاده؟ قرآن در زمان رحلت پیغمبر کتاب بوده یا نبوده؟ کتاب یعنی اونجوری که ما بین دفترینه، بین دو جلد هر چه قرار بگیره بهش میگن کتاب. آیا زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفته در روز 28 صفر 11 قمری از دار دنیا پیغمبر رفته، این کتاب موجود بوده یا بعد اصلا نوشتن؟ اینا بحثا خیلی مهمی هستش. حالا به نظر عزیزان بوده یا نبوده، اینا رو باید بحث کنید دیگه. اینا تو بحث علوم قرآنی مطرح میشه. محکم چیه؟ آیات محکم چیه؟ آیات متشابه چیه؟ چند قرآن سوره داره؟ این تقسیم بندی به این شکل از کی اتفاق افتاده؟ رو چه مبنایی اتفاق افتاده؟ قرآن چند تا آیه داره؟ آیا در سوره مبارکه براءت که بسم الله نداره، این قرآن، این سوره دنباله سوره مبارکه انفاله؟ اگه دنبال سوره انفاله پس چرا مجزا حسابش میکنید، عدد بهش میدید؟ اینا بحثاییست که اونجا ها مطرح میشه. اما بین همه این بحثا ما 3 تاشو مطرح میکنیم، چون اینا به نظرم در مقدمه تفسیر اهمیت داره، ورود پیدا میکنه. البته خود اون بحثا هم حائز اهمیته، باید بلد باشیم لااقل که بدونیم قرآن چجوری شکل گرفته. قرآن در زمان خود پیغمبر بوده، در زمان خود پیغمبر. به چه استناد؟ به استناد قول اون نفری که کودتا کرد و محضر پیغمبر رسید، پیغمبر در بستر بودن، به خلاف قرآن جمله ای بیان کرد. قرآن میفرماید به این که پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر حرف هوا و هوس ندارد. و وقت اون آدم برگشت گفت ده هازر رجل انهو لیهجو، ولش کنید، این داره هزیون میگه. وقتی پیغمبر فرمود ایتونی به قلبن و قرطاسن، بیارید یه چیزی من به کتفن و قرطاسن، بیارید یه چیزی من براتون بنویسم که گمراه نشید، اون آدم برگشت گفت چی؟ حسبنا؟ بله؟ پس چیزی بوده دیگه. آیا یه چیزی بوده چرا میگید اون آقا نوشته؟ اون که رفیق خودتون گفته که یه چیزی بوده. چرا اصرار دارید کسانی که جاهایی نبودن نقش بهشون بدید؟ خب مردید تو جنگ خیبر برای اینا نقش پیدا کنید. نمیتونن اونجا نقش پیدا کنن. در پشت جبهه هم به خاطر بی اطلاعی عموم مردم نقش درست میکنن و الا اینو نقش نداشتن. حالا در جای خودشون بحث بشه. ما سه تا بحث رو باید مطرح بکنیم و برامون هم خیلی اهمیت داره. قرآن وحیه. این که ما چرا نیاز به قرآن داریم از سلسله مباحث نبوت در بحث خداشناسی مطرح میشه. اما قرآن وحی است. ادعای قرآن این است که اون چرا که ما نازل کردیم وحی است. دشمنان قرآن در مورد قرآن حرف دیگه ای دارن. خب اول حرف دشمن رو بزنیم و بعد حرف قرآن رو بگیم. دشمن چی میگه؟ میگه این قول، این کتاب من الله نیست، از ناحیه کاهنان آمده. کاهنان، کاهنان کیا هستن؟ در دوران جاهلیت و مقارن اسلام دو تا خصیصه وجود داشت. یکی خصیصه کهانت، یکی خصیصه شاعری. خود شاعری به دو بخشه، شاعری ممدوح که بیان احساسات لطیف و ذوقیات دقیق به یک نحوه خاصی از کلام. تکلم ما دو شکل دارد، یا نظم است یا نثر. این شاعری، شاعری ممدوحه، ما با این کاری نداریم. البته همه شاعران را هم مدح نمی کنیم. یک. دو، شعر رو با تمام لذتی که ممکنه ازش ببریم منبع دین نمیدانیم، که مثلا چرا این حرفه؟ بگن مثلا فرض کنید مثلا فلان شاعر گفته. خب فلان شاعر گفته، فلان شاعر ذوقیات خودش رو گفته، منبع دین که نیستش که. منبع دین کتاب الله و اطرات، این منبع دینه. پس با شعر ممدوح کاری نداریم. ولی دو تا منصب در زمان جاهلیت بوده، یکی منصب کهانت، یکی منصب شاعریه. هر دو ادعا در مقابل قرآن، در مورد قرآن شده. هم گفتن قرآن قول کاهنان است. در سوره مبارکه حاقه آیه 43، ولا به قول کاهنن، و این گفتار فرد کاهن نیست، قلیلا ما تذکرون، اما کمتر آدم ها متوجه میشن. تو این حرف ساده کمتر افراد متوجه میشن. اینا خیلی فحشای بدیه، این گلایه های خیلی بدیه. و قلیل من عبادی الشکور، بندگان کمی شکر گذار هستند. خب این حرف خوبیه به نظر شما؟ خدا میگه و عبد لی و شکر لی، منو بپرستید و شاکر من باشید. و قلیل من عبادی الشکور، طایفه کمی شاکرن. خب این هیچ وقت برای شما انگیزه نشده که این شکری که اینجا داره میگه چیه که من باید باشم که نیستم؟ من که الحمدلله گو هستم که. نامهم آقا، خیلی هم مهمه. ولا به قول کاهن، بابا این گفتار کاهنان نیست. قلیلا ما تذکرون، خب مردم کمتر متوجه هست میشه. این بحث ها باید اتفاق بیفته که چه اتفاقی میفته که ما نپذیریم این قول قول خداست. کاهنان در دوران جاهلیت دو طایفه، شعرا، شاعران، شاعرانی که ذوقیات شده میگفتن نه، شاعران و کاهنان اینا کسانی بودن که از نظر مردم ارتباط با عالم ماوراء حس داشتن، با ماوراء حس ارتباط داشتن. اوناییشون که اجنه رو در واقع تسخیر میکردن بهشون گفتن کاهن، اوناییشون که ارتباطشون با ماوراء حس از طریق نجوم بود، وضعیت ستارگان بود، اینا رو بهش گفتن چی؟ شاعر. بنابراین دو تا مطلب پیرامون قرآن وجود داره از نظر مخالفین. ما میگیم وحیه، یه عده از مخالفین میگن ولا به قول کاهنن، این گفتار کاهن نیست، یعنی قرآن داره میفهمه بگه که گفتار کاهن نیست، داره نفی میکنه ادعای دیگران رو که چنین ادعایی رو دارن. قلیلا ما تذکرون. و در سوره مبارکه حاقه آیه 41 این که گفتاری شاعرانه هم باشد رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. و ما هو به قول شاعرن، این گفتار آدم شاعری مسلکی هم نیست. قلیلا ما تؤمنون، باز مردم کمی اعتماد میکنن، باور میکنن. یعنی آقا جان پیغمبر ما وحی بهش میشد، نه اینکه شما فکر کنید با یک عالم اینور ماوراء حس ارتباط برقرار میکرد به واسطه تسخیر جن و به واسطه در واقع چی؟ نجوم. این هر دوش، این چیزی که در نجوم میگن با اون علم نجومی که بیان میکنم متفاوت ها، علم نجوم که علم مورد توافق اسلام هم هست، یعنی علم که دینی که خودش مبدع داره، مبدع تاریخی داره، با علم نجوم در نمیفته، چون قمری و شمسی داریم دیگه، قمری مبدعه. بنابراین دانشمندان باید بتوانن تشخیص بدن ماه چه زمانی متولد شده، ماه چه زمانی در واقع رؤیت شده، تولد ماه کیه، رؤیت ماه کیه. همین بحثایی که در اول ماه شوال خیلی پیگیر هستید که آقا امشب یا دیشب بوده یا فردا شب دیگه، این هم کسی که چنین مبدعی داره و در احکام مزجش میده، ورودش میده، پس با علم نجوم مخالفتی نداره. اما منجمین، کسانی که از اوضاع ستارگان میگن امسال مثلا کشاورزی خوبه، امسال مثلا فرض کنید از اوضاع ستارگان فهمیدیم که مادر بزرگ فلانی از دار دنیا میره، آب اینا رو میگفتن و تو خدشهرم بغلش میووردند و میشدن شاعر. بعد میگه آبا قرآن از این حرفا نیست، در این حالی که ما شعر رو رد بله نکردیم، شعر حاصل ذوق لطیف و ادراک دقیق است مادامی که انسان را به حق برساند و سالک در طریق حق قرار بدهد، این شعر مخالفتی با مضامین دین نداشته باشد، این شعر شعر عالی است. واقعا در بین شعرا من تیپ فکری سعدی رو خیلی میپسندم، ولی شماها نه، نمیپسندید، شماها بیشتر دنبال حافظ هستید. اما اگه حکمت این مملکت حرفای سعدی باشد، مردم حکیم میشن، مردم حکیم میشن. اصلا گفتار سعدی هم قالب شعری زیباست، هم بیاناتش به نظر من بیانات خوبی. البته خب معصوم که نیستش که، حرف اشتباه وقت داره، فقط 14 نفر هست حرف اشتباه نداره، تمام، ما سر اون 14 نفر وامیستیم. هر کی هم غیر از این 14 بزرگوار بود حرف خوبشون میگیریم، ولو شیخ مفید باشه، حرف بعدش هم باید خودش بره جواب بده، به ما چه ربطی داره. ولی حکمتی که در اشعار سعدی هست و فردوسی، عرفان در عرفان فردوسی هفت خانی رو که مطرح کرده انصافا بی نظیره و متأثر از او شعرهای بعد بحثای هفت رو مطرح کردن و به نظرم حکمت هم در اشعار جناب سعدی خوبه، اما اینا منبع دین ما نیست. ما مثلا با این تیپ اشعار کاری نداریم، شعرهایی که از روی نجوم اینا یه همچین منصبی داشتن، در خونه هاشون هم باز بود، مردم می اومدن مثلا گفتن آه بخت گشایی بکن، مثلا می گفتش که برج تو به برج اون نمیخوره. الان امروز گفتن فال هندی و چینی و قفقازی و کجایی و کجایی، قبلا همینه که شما بهشون میگین عرب جاهلیت داشتن، قبلا همه رو گشتودن سر کار قبلا. به همین دلیل که میگم جامعه ممتازی بوده، یکی از ادله ای که جامعه ممتاز بوده که پیغمبر ما اونجا اومده، کنتم خیر امته، شما امت خوبی هستی، باسوادی، منتها مادامی که پیرو من باشی. داشتن دیگه، الان فال چینی و هندی و از این چیزا چقدر شما رو بذاره سر کار، باز شما که خوبین، باز شما که خوبین چقدر سر کار این فالا هستین. بگذر، سومین گفتاری که داشتن این بود که آقا این گفتار یک فرد مجنونه، جن زده، که ما اینو کاملا با بحث اسکیزوفرن مطرحش کردیم و در اون بحثای در سوره مبارکه دخان آیه 14 و قالو معلمان مجنون، او تعلیم یافته دیوان است. دیوانه به معنای اسکیزوفرن. حالا فرایند اسکیزوفرن رو هم در اون پیغمبری که اینا میگن گفتیم چیه، مالی خولیا شبیه چهارمین قولی که راجع به قرآن وجود داره، قرآن قول شیطان، سوره مبارکه تکویر آیه 25 و ما هو به قول شیطان رجیم. پنجمین قولی که وجود داره و مفصل راجع به صحبت کردیم این که گفتار بشر باشه، این هذا الا قول البشر، سوره مبارکه مدثر آیه 20. ششمین قولی که وجود داره گفتن آقا این حرفا مال یهودی هست، نه خودش یه حرفا رو نداره. در سوره مبارکه فرقان آیه 4 و قال الذین کفروا، کسانی که کافر هستن گفتن این هازا، این یعنی این که هستش، این مجموعه، این هازا، اگر این هازا هستش، هازا اسم اشاره است، اسم اشاره بدون مشاره لای معنا داره یا نداره؟ بله؟ خواهی دارم به یه چیزی اشاره بکنم دیگه، در زمان نزولش با یه جای جمع می شده، کتاب بوده. چرا میگم مال این آغاز؟ نمیده میگه این آزار این که اینجا هست اللایف خونه افتراه، یه دروغیست که به خدا بستم، بی خود میگم مال خداست. و اعانه علیه، و کمک کرده ان او را بر این مطلب قومان آخرون، یه طایفه دیگه، این یهودی ها کمک کردن. و در سوره مبارکه فرقان آیه 5 میگه آقای افسانه است، اساطیره، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها، افسانه پیشینیان است. هفت قول راجع به اینکه قرآن از کجاست اومده. اما در مقابل این مطلب ما مدعی هستیم قرآن وحیه. در سوره مبارکه انعام آیه 19 و اوحی الی هذا القرآن، وحی شد به سوی من این قرآن، لانذرکم به و من بلغ، که من به واسطه این انذار بکنم شما را، و من بلغ و هر کسی که این قرآن به او برسد. در سوره مبارکه یونس آیه 2 اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، مردم آقا تعجب میکنن که ما وحی کردیم به یک مردی از جنس خودشون، ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم، حالا آیه قدم صدق عند ربهم، ان لهم قدم صدق عند ربهم. خب مردم تعجب میکنن اینکه ما وحی کردیم به مردی از جنس خودشون، چون یه عده از مخالفین دین میگفتن به این که انبیا باید از جنس ملک باشند، فرشته باشند. خداوند هم به کرات و به اصرار تأکیدن میفرماید که ما فردی را از جنس خودتان، بشرون، از جنس بشر به این معنا. خب قرآن ادعا میکنه وحی. حالا وحی چیه؟ باید اثبات کنیم وحی دیگه. وحیانی بودن قرآن باید اثبات بشه. این که ریشه لغوی وحی چیه، از چی مشتق شده بمانه، در اون بحث تفسیری گفتیم. اما وحی کلامی است با سه ویژگی. یک، اولا وحی القاء دانش است. دو، پنهانی است. سه، سریع است. یعنی اگر وحی بر پیغمبر میشه همگان نمیبینن، همگان نمیبینن، مگر یه عده‌ای که پیغمبر میگه شما میبینی. حضرت امیر رو پیغمبر فرمود انی انکت هست ما اسمه، تو میشنوی اون چی که من میشنوم و ترا ما ارا، میبینی اون چرا که من میبینم. این بحث خیلی مهمیه. ولی پنهانی بودنشه، دیگران نمیفهمن پیغمبر چه آرزه‌ای برشون هست، نمیشنوند نمیبینند، چون سریع است و چی آقا؟ پنهانی است و القاء دانشه. این سه ویژگی در وحی چیه؟ وجود داره. اما شما بر اثر استعمالاتی که در قرآن وجود داره، وقتی به قرآن رجوع میکنید، واژه وحی و مشتقاتش به کار رفته، اما این سه تا عنصر هست، اما اون وحی مد نظر ما نیست. یعنی ما چند نوع وحی داریم؟ تا اونجایی که من استقصا کردم نه نوع وحی داریم. یه وحی در آیاتی، وحی به امری اطلاق شده که خداوند به مخلوقات طبیعی خود القا میکنه، مخلوقات طبیعی، همون هدایت طبیعی بهش میگن. در قرآن کریم هدایت طبیعی را و هدایت تکوینی را بهش چی میگن؟ بله، وحی بهش میگن. دو نمونه شو ما در واقع به عنوان مثال بیان میکنم. هدایت تکوینی یعنی این که خدا از زمانی که آسمان رو خلق کرد تا روزی که تمام بشه بهش فرمود با چیکار بکنی. خدا از روزی که زمین رو خلق کرد تا روزی که این باید باشه بهش فرموده باید چی کار بکنه. این هدایت تکوینیه. یا اسمشو بفرمایید هدایت چی؟ طبیعی. اما با واژه وحی ازش به کار رفته و تعبیر کردن. در سوره مبارکه زلزال آیات 4-5 یوم اذن تحدث و اخبارها، زمین خبرهاشو چی کار بکنه؟ بله؟ چیکار بکنه؟ حدیث میکنه، بیان میکنه. به ان ربک اوها لها، همان گونه که خداوند بهش چیکار کرده؟ فرمان داده. یعنی گفته که آقا هر کی هر چی کاری کرد، خیرن فخیرا، شرن فشرا، در روز قیامت به من چی بده؟ آقا ادنا احتمال هم وجود داشته باشه، هنوز من خدا رو قبول ندارم، احتمال بدم این آیه بخواد اتفاق بیفته، باید از شرمندگی آب بشم. چون من هر خبطی که انجام بدم میگم دلم میخواد زمین دهن باز کنه برم توش، یعنی نباشم. خدا میگه همونی که تو بخوای بری توش نباشی، من بهش میگم اخبار تو بده. چطور من قپوس کلو چه اینقدر پوسکلو؟ خدا میگه این خبر میده. شما توی مسئله عبادتش باور کردید، بگید آقا وقتی وارد مسجد بیرین امروز اینجا نماز بخونیم، فردا میریم صف دوم، پس میریم صف سوم. چرا؟ چون هر صفی خبر بده که من نماز خوندم. و هر جایی هم گناه بکنه خبر میده که تو گناه کرد. این فرمان برمان طبیعیه، خدا به دادمون برسه. چیکار میخواد بکنه؟ یعنی اون نمیخواد کاری بکنه، ما گندی زدیم که اون اتفاق میفته. والله تو همین دنیا سلمان فارسی هم زندگی کرده، والله تو همین دنیا علی ابن ابی طالب هم زندگی کرده، ما خراب کردیم. آیه دوم سوره مبارکه فصلت آیه 12، فرمان به آسمان. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها. ما فرمان دادیم، دستورات لازمه رو در هر آسمان چیکار کردیم؟ ابلاغ کردیم. تحت واژه چی آورده؟ اوها فی کل سماء. این هدایت تکوینی و طبیعی به موجودات طبیعی، یعنی جاندار نیستن. یه هدایت هم داریم تکوینیه، منتها غریزیه، به موجودات چی هستن؟ آقا جاندار میان. سوره مبارکه نحل 68، و اوها ربک الی النحل، و خداوند دستور داد به کی؟ به زنبور عسل. ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات. اگه تو بخوای عسل تولید کنی کجا باید زندگی کنی؟ از چی باید بخوری؟ چجوری بیاری؟ این دیگه تا روز که در قید حیات هست، تا آخرین روز دنیا، البته اگه نسلشون منقرض نشه. البته حیوانات خوش شانس‌تر از انسان‌ها هستن، چون هر کدومشون که بخواد نسلشون منقرض بشه، این دوستان ما که در واقع طرفدار حیوانات هستن، به جوش میاد خون مبارکشون رو میرن حمایت میکنن که اون حیوان منقرض نشه، اون حیوان منقرض نشه. ولی خدا پدرشون رو بیامرزه که زمانهای گذشته نبودن، چون اگه بودن الان دایناسورها منقرض نبودن و شما به جای این پرنده هایی که دارن پرواز میکنن چیزهایی پرواز میکنن که دیگه از جرأت نمیکرد در خونت بیرون بیاد، چون معلوم نبود که آمدن همانو دیگه بر نگشتم همان. خدا پدرشون رو بیامرزه که از اون روز نبودن. ولی حالا خدایی دایناسورها منقرض شدن، چه اتفاقی افتاد؟ طبیعت داره زندگیشون میکنه، طبیعت داره زندگیشون میکنه. اما اینقدر نگران یوز پلنگ ایرانی هستیم؟ نخبه های ایرانی رفتن هیچ که نگران نیست، ولی خب یوز پلنگه و چیز نشه، خدا وکیلی که گرفتن ما رو. یه وقت منقرض نشه، حالا نگی فلانی با حیوان ها مخالف، نه با شعنی ندارن که ما بخوایم مخالفشون باشیم یا موافقشون باشیم. اونا برای ما خلق شدن، برای ما خلق شدن و ما برای کمال خلق شدیم. بیشتر نگران خودمون باشیم که آیا به اون حالت، از اون حالت درندگی خارج شدیم یا نشدیم. هنوز در مرزهای بهیمی داریم زندگی میکنیم، هنوز در مرزهای بهیمی و بویی از انسانیت نبردیم. انسان کاملم آرزوست. برای اون چی که خلق شده این دورش را خط کشیده این، و برای اون چی که خلق نشدیم بازی درست کردیم تحت عنوان انسان دوستی و نوع دوستی و غیر دوستی، و چون حیوانات که نوع ما نیستن که جنس ما هستن، میشن غیر دوستی. به هر صورت بگذاریم. فصلو که سبول ربی که زول الله در سوره مبارکه نحل آیه 68، این هم یک نحوه وحیه. هدایت باطنی در انسان ها سوره مبارکه انبیاء آیه 73، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا فعل الخیرات. ما از درون انسانها رو ملهم کردیم به انجام کارهای چی؟ این الهامه. الهام یک حرکت درونی است و هر انسانی دارد چهار الغای فرامین و اوامر به فرشتگان در سوره مبارکه انفال آیه 11 از یوهی ربک الی الملائکه خدا دستور داد به ملائکه پروردگار خداوندگار تو دستور داد به ملک چی؟ به ملک فرمان داد که انی معکم من ما شما هدایت باطنی در انسانها یک مرتبه است و الهام در انسانها یک مرتبه دیگه است چرا؟ چون هدایت باطنی موجب می شود انسان به سوی انجام خیرات برود ولی الهام فراتر از او هست وسیع‌تر از اوست در سوره مبارکه قصص آیه 7 اونچه که به جناب مادر حضرت موسی وحی شد و اوحینا الی ام موسی ما به مادر حضرت موسی گفتیم ارضعیه به ایشان شیر بده فاذا خفت علی فالقیه فی الیم و وقتی برش ترسیدی بذارش در روی دریا ولا تخافی نگران نباش ولا تحزنی محزون نباش انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین گزارش از آینده دارم بشه همش خیر نیست انجام خیر نیست بذارش رو آب شیرش بده ما اینو به تو به عنوان یه پیغمبرش برمیگردونیم الهام وسیع‌تر از اون هدایته هر انسانی از درون دنبال خیرات است اونجه هدایت باطنی انسان به سوی خیرات هیچ انسانی به دنبال شر نیست اصالتاً به دنبال شر نیست و دومین مورد الهام در رابطه با حواریون حضرت عیسی علیه السلام هست و از اوحیتو الالحواریین ما به طور پنهانی سریع و الغا به آقایون حواریون چکار کردیم؟ حرف زدیم انا آمنو بی و به رسولی به من خدا ایمان بیارید پیغمبر من ایمان بیارید قالو آمن ناولان گفتم باش ششمین مورد الغای امر از فرشته به انسانه ملک با انسان صحبت میکنه این رو هم بهش وحی میگنن در سوره مبارکه شورا آیه 51 او یرسل رسولن فیوهی به اذنه با فرستاده ای یا فرستاده ای بفرستد او یرسل رسولا یا فرستاده ای بفرستد فیوهی به اذنه تا به واسطه به اذنه حضرت حق با او صحبت بکنن آدم هم که گاهی با هم صحبت بکنن از واژه وحی صحبت که استفاده کرده در سوره مبارکه مریم آیه 11 فخرج علی قومه من المحراب داستان حضرت زکریاست بر امتش خارج شد از محراب عبادتش فاوها الیهم یعنی یک حقیقتی رو انجام داد که یکی از اون سه ویژگی درش بود فاوها الیهم پنهانی بود تکلم درش نبود ان سبحوا بكرة و عشیا چون حضرت زکریا گفته بود به این که ربش علی آیه قال آیتو که الله تو کلم الناس نشانش یه دیگه تو سه روز تو با مردم حرف بزنی خب فخرج علی قومه وقتی خارج شد نمیتونست با قومش حرف بزنه اوهینا وحی کرد البته فاوها الیهم پس خداوند انسان با انسان هم که صحبت میکنه به اون سه ویژگی که درش باشه واژه چی میگه ها وحی میگه یکی از اون سه ویژگی همش الزاما نیست این شد چند تا؟ هفته دیگه یه خود طولانی شد حالا هشتمی رو هم بگم و عرضم تمام الغای امر از جانب شیاطین گاهی شیاطین با یک دیگر صحبت میکنن شیطان در واقع رابطه شیطان و جن توی بحثای ماه رمضان دو سال گذشته ما سال گذشته از سر قمری داریم بگیم ما رمضان امسالی که شما روزه گرفتید قمری پارسال ماست یعنی 1436 و 1394 در این رمضان ما راجع به دنیا صحبت کردیم در رمضان 1435 شمسی 1393 من راجع به شیطان صحبت کردم اعداء المؤمن ثلاثه، مؤمن سه دشمن داره، یکی شیطانه، یکیش دنیاست. من فعلا راجع به دو تاش صحبت کردم، حالا امسال اگه خدا توفیق بده و ما هم زور درک بکنیم و ما اجازه بده راجع به سومین دشمن صحبت بکنم. دشمن شناسی یکی از مهمترین توفیقات. شیطان و جن رابطه شون اینه که هر شیطانی حتما جنه ولی هر جن شیطان نیست، رابطه شو عام و خاص. در سوره مبارکه انعام جن به جن، شیطان به شیطان، یعنی جن به جن که صحبت کنه تعبیر شیطان شده. شیطان جن در واقع خارج از ایمان رو میگم. و کزال جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین عدوان شیاطین الانس و جن، شیطان هایی از جنس انسان و جن که یوهی بعضی از این جنی ها بعض هم الی بعض، به بعض دیگرشون در واقع یک ارتباطی رو برقرار میکنه. بس برقراری ارتباط جن با جن که حالا تحت عنوان شیطان با شیطان است میشه چی آقا؟ اسمشو گذاشتن؟ بله. و شیاطین با انسان ها. سوره مبارکه انعام آیه 121 ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین اون موجودات خبیث لیوهون الى اولیائهم به پیروانشون به رفقاشون که همین رفقا خودمون هستن لیجادلوکم. البته همه واقعا برای رفقای ما نیستن، حالا فکر نکنید که میگم فلانی، نه ما رفقام شما هستید که همه اهل ایمان هستیم و انشالله که مؤمن بمانیم و مؤمن واقعی باشیم. اون که ما بحثمون مؤمن واقعیه که انشالله مؤمن واقعی باشیم. شما رفقای ما هستید، دیگران نیستن الحمدلله رب العالمین. عرضم اینه که پس صحبت شیاطین هم با اولیاءشون پیروانشون که انسانها بودن، پس صحبت شیاطین با شیاطین، صحبت شیاطین با انسانها، صحبت ملک با انسان، صحبت انسان با انسان، صحبت خدا با در واقع عرض به حضورتون که انسانهای عادی مثل جناب مادر حضرت موسی و حواریون، همه اینها رو تحت عنوان چی به کار بردن؟ وحی. اما هیچ کدوم از این وحی ها مورد نظر ما نیست. ما با یه وحی کار داریم، وحی رسالی، وحی که منطبق بر چی هستش؟ بله رسالت و نبوته. این رو انشاءالله جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد که بحث وحی و قرآنی وحیانی بودن قرآن رو، چون موضوع ما اینه دیگه که اگه بخواهیم به قرآن عمل کنیم باید بفهمیم، پس بحث تفسیر پیش میاد. حال که میخواییم بفهمیم باید چند تا اطمینان داشته باشیم. یک، آیا این قرآنی که الان نزد ما هست همونیست که بر پیغمبر نازل شده؟ یعنی وحی است، وحیانی بودنش باید اثبات بشه. بعد برای که این اثبات بکنیم چند تا مطلب گفتیم. یک، معنای وحی چیه؟ چند قسم وحی داریم؟ با اون اقسام ما کاری نداریم. مخالفین راجع به قرآن چی میگن؟ میگن قرآن چیه؟ ما ادعامون وحیانی بودنه. مخالفین گفتن مال کهانته، مال شاعریه، مال مثلا انسانه، مال مثلا فرض بکن شیاطینه. دیگران گفتن، اونا این ادعا رو داشتن، ما بخواییم بگیم این نیست وحیه. حالا وحیانی بودنش انشاءالله در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد. الحمدلله رب العالمین.